بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین. من خوشحال هستم که باز در خدمت شما هستم بعد از یک ماه تعطیلی ماه مبارک رمضان، و تشکر میکنم از اینکه شما همت میکنید و این شرکت در جلسات رو وظیفه شرعی و اجتماعی و انسانی و سیاسی و اخلاقی خودتون میدونید که با مبانی اندیشه ای که فرهنگ ما را ساخته آشنا بشید و در شرایطی که راه‌های وقت گذرانی در جامعه بسیار زیاد هست، شما تصمیم گرفتید که در این زمینه وقت خودتون رو صرف کنید، ان شاء الله خداوند به شما و ما توفیق بدهد که بتوانیم این راه رو ادامه بدیم و ادامش هم بیشتر در صحنه عمل و اجتماع. و حتما ماه مبارک رمضان یکی از اتفاقاتی است که در طول سال برای مسلمان ها ایجاد تحول و انگیزه و توجه و تدبر و تفکر میکنه، و حتما ما هم از این مقولات دور نبودیم و توانستیم که بیشتر در زمینه ضرورت دینداری و ضرورت توجه به اصول و مبانی دین وحدت ساز و تفرق انگیز فکر بکنیم. و یکی از اون مسائلی که در ماه مبارک اتفاق میفته اون توجه و عنایتی است که همه مسلمان ها به طلوع و غروب ماه میکنند، در ماه های دیگر خیلی توجه ندارند، ولی در ماه رمضان این توجه پیش میاد، هرچند که کم شده و بیشتر مسلمان ها به رادیو، تلویزیون و این چیزها متکی شدن، ولی بد نیست که این را هم جزء وظایف خودمون قرار بدیم و حتی هر ماه کوشش بکنیم که یک نگاهی به آسمان بیاندازیم و تفکری در گردش آسمان‌ها و زمین داشته باشیم و عنایتی به چگونگی خلقت که بیشتر مراد و مقصود پیامبر از این روایت که فرموده است صم للرؤیا و افطر للرؤیا، این نگرش و نظاره و توجه در خلقت آسمان ها و زمین و گردش کرات بوده است که به هر حال انسان یک وقتی خودش رو موظف بداند که به آسمان نگاه بکنه، و چه وقت بهتر از همین اواخر و اوائل ماه ها که این کوشش انجام بگیره. ضمن این که کوششی است وحدت ساز و شما شاید امسال بیش از همه سالهای قبل متوجه این معنا شدید که ما که از 70 سال و 80 سال پیش ضرورت یکی بودن عید در جهان اسلام رو و حتی در دنیا رو اعلام می کردیم روی چه اصولی بود، و حتی دیدید که بعضی از کسانی که صحبت کردند، توجیه کردند مسئله اختلاف را، حتی مبانی فکری اجتهاد و تقلید را هم فرو ریختند. یعنی گفتند که اگر مقلد به حرف مجتهد و مقلد خود اطمینان و اعتماد دارد، بله روزش رو افطار بکنه. این حرفی بود که از قدیم، از 80-70 سال پیش آیت الله قرآنی میزد که مقلد باید موضوع را علمی بفهمه و قبول بکنه، همینطور نمیتونه بگه هرچه عالم گفت. خب اینا حالا بعد از 80 سال گفتن که اگر شما اطمینان به حرف مجتهد دارید، پس مجتهدم میتواند بی خود حرف بزنه. تا حالا میگفتن هرچه مجتهد گفت شما باید چشم بسته بپذیری. خب اینها تحولات شکوهمندی است، مخصوصا برای مردم که متوجه باشند که مسائل دینی علمی است و خداوند علیم است و حکیم است و از روی علم و حکمت دین را وضع کرده، پس دین باید از روی آگاهی و علم پذیرفته بشود و جزء معلومات بشر باشه. یعنی این قضیه برای بشر معلوم شده، معلوم یعنی از نظر علمی ثابت شده و در ذهنش قرار گرفته. پس وضعی که امسال پیش آمد باید ما رو بیشتر متوجه ضرورت ایجاد وحدت بین مسلمان ها بکنه و در این راه کوشش بکنیم و قضیه را ساده نینگاریم. از حضرت صادق میپرسند که آخر شعبان، اگر شک داریم که آخر شعبان است یا اول رمضان روزه بگیریم، یا اگر شک داریم عید فطر است یا اول شوال روزه بگیریم یا روزه نگیریم، می‌فرماید خداوند دور ماه رمضان را حصار کشیده است. یعنی اول و آخرش باید جدا بشه، با دیوار کشیده. یعنی نمیتوانی روزه بگیری، نمیتوانی روزه بخوری، باید اولش به نیت اول رمضان باشه و آخرش هم به نیت آخر رمضان یا اول شوال به نیت اول شوال. و چقدر علماء ما زحمت کشیدن که این مسئله را به صورت ضرب المثل وارد زبان ما کردن. ما میگیم چرا روزه شکدار میگیری؟ روزه شکدار نگیری یا؟ یعنی چی؟ یعنی یک کسی که میخواهد یک کاری رو که نمیدونه نتیجه چیه انجام بده، ما این ضرب المثل رو به کار میبریم، روزه شکدار نگیر. یعنی روزه شکدار درست نیست. روزه‌ای که ندانم آخر شعبان است یا اول رمضان همینطوری بگیرم حالا ببینیم چی در میاد، اصلا نداریم، اصلا حرامه. حالا روایاتش هم شما ببینید در کتاب ها، مسلمان ها موظفن برن اول ماه رو تحقیق کنن و به دست بیارن هرچه آقا گفت. خب حالا اینطوری میشه، هرچه مثلا مقلد ما گفت، ما مقلدیم، ماه در آسمانه، کاری به تقلید نداره. حالا ما با ارتفاع ماه کاری نداریم، ولی اگر شما حساب بکنید که از بین 42 تا 48 دقیقه اگر ماه بیشتر در آسمان باشه شب دومه، یعنی غروب آفتاب رو حتی روزنامه می نویسه مثل غروب آفتاب اذان مغرب، یه فاصله 17 دقیقه تا 20 دقیقه بین غروب آفتاب و اذان مغرب گذاشتن، که خب اون احتیاط رو هم در واقع احتیاطی است که حتی امسال دید آقای آیت الله صانعی هم رد کردن، که همون موقعی که آفتاب غروب میکنه همون موقع میشه نماز بخونی، همون موقع میشه افطار بکنی. از غروب آفتاب تا غروب ماه هر 48 دقیقه یک شبه، اما روز اول ماه ماه در افقهای متفاوت بین 12 تا 25 دقیقه در آسمانه. یعنی یک وقت هست که شما باید ماه را بین غروب آفتاب و اذان مغرب ببینید، تو اون فاصله. اگر ندیدید غروب کرده نیست دیگه، دیگه رفته. حالا شب بعد می توانید اون میزان دقیقه رو به اضافه 42 تا 48 دقیقه اضافه بکنید، یعنی اکثرش رو بگید 48 دقیقه. از 48 دقیقه اگر ماه بیشتر در آسمان بود، یعنی شب دومه. خیلی راحت میشه حساب. پس این حتی رئیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران آقای دکتر ملک پور 3-4 سال پیش در یک مصاحبه‌ای گفته بود که ما میدانیم که ماه طلوع میکنه، ولی چون در آسمان ایران دیده نمیشه ما یه روز میبریم عقبتر که وقتی مردم نگاه به آسمون میکنن ماهو ببینن. یعنی تقویم رو پرسیده بود تقویم رو چطور مینویسی؟ شما تقویم رو بر چه اساسی بود؟ ما بر اساس همون به اصطلاح طلوع علمی بر کره زمین تقویم رو تدوین میکنیم، ولی اینکه یه روز عقبتر از اهل سنت هست تقویممون، برای اینه که ما طوری تدوین میکنیم تقویم را که وقتی مردم ایران به آسمون نگاه میکنن شب اول ماها به راحتی ببینن. خب این یه بازیه در واقع با دین، با مسائل دین و مخصوصا با اون هدف عالی و قایی که دین تعقیب میکنه از ایجاد وحدت بین امت. این خیلی مهمه. خب این مسائل تفرقه انگیز باید حتما روش کار بشه و تبدیل بشه به مسائلی که ایجاد وحدت میکنن. پس یکی از توفیقاتی که ما باید از ماه رمضان بگیریم همین نزدیک شدن به همدیگر هست. یعنی مسلمان ها از این احکام و مسائلی که در شرع وضع شده باید نهایت استفاده رو ببرن در ایجاد وحدت بین خودشون، نه ایجاد اختلاف و تفرقه. و ما الان تفرقه را میبینیم، باید کوشش بکنیم که به سمت وحدت انشاءالله برن. بعد از این مقدمه برگردیم به موضوع مورد بحث خودمون در این جلسه که موضوع در واقع شفاعت بود، ولی چون قبل از اون اذن الهی مطرح هست که خداوند میگوید که شفاعت بدون اذن امکان پذیر نیست، بدون اذن الهی وارد اذن شدیم. در اذن رسیدیم به آیه‌ای که عیسی میگوید که انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتا باذن الله. این اذن الهی رو بیان کردیم و اکمه را و ابرص را توضیح دادیم و فکر کنم موتا مونده باشه. در هر حال به عنوان یک بیماری که اگر پیسی بگیرید یا اگر جزام بگیرید، در هر حال در لغت بیماری پوستی و قارچی معنا شده، یک بیماری واگیردار پوستی بوده که موجب جدا شدن شخص از اجتماع می شده و مردم از دوربر او پراکنده می شدن، ازش فاصله می گرفتن و تک تک در واقع، حالا اگر این بیماری بیماری اجتماعی باشد، یعنی همه ابرس باشند، همه این بیماری رو داشته باشند، همه از هم گریزانند، همه از هم متنفرند، همه نمیخواهند دست به دست هم بدهند، با هم مصافحه بکنند، از اینکه اونم وابگیره میترسه. بنابراین جامعه پراکنده و متفرق و تک تک و اینکه هر کسی سرش توی لاک خودش باشه و همه از هم بترسن و همه حساب ببرن و همه همدیگر را جاسوس و خبرچین تلقی بکنن و از هم گریزان باشن و یک دیگر را به عنوان اینکه این کیه، از کجا اومده، این قیافش آشنا نیست، نکنه خبرچین باشه، نکنه جاسوس باشه، و این تنفر و جدایی و گریز فراهم بشود، این ابرس معنوی است در جامعه. جامعه اینطوری ابرس. اون بیماری پوستی هرچه باشه لازم نیست انبیا شفا بدهن. اگرم شفا بدهن خیلی خوبه، طوری هم نیست، ولی باید طبیب باشه. ضرورتاً لازم نیست نبی باشه. یک نبی میتواند طبیب باشه، ولی یک طبیب هیچ وقت نبی نیست. و وقتی یک نبی پیامبر که رسالتش تشکیل امت واحد هست بیاید و بگوید من کوری و برس شما را شفا میدهم، یعنی اون آیات لیخرجکم من الظلمات الی النور، این وظیفه پیامبره. اون که شب کوره در تاریکی نمیبینه، اون را اگر توانست بیاره در نور، کار آسانی نیست، کار آسانی نیست. شما همین جلسه اینجا، بله؟ اینجا قرآن مطرحه. شما یک نفر رو اگر بخواید به این جمعتون اضافه بکنید، ببینید چقدر باید حرف بزنید و زور بزنید و بیاریدش. آخرم یه بار که اومد فرار میکنه میره. یه ابرسه دیگه، گریزانه، بیماری فرار داره. این جامعه‌ای که دچار این درد بشه، این کار پیامبره. و هر کسی که بتواند چنین کاری رو بکنه، یعنی شخص گریزان و برسدار را بیاورد به عنوان شفا، که من تو را شفا میدهم، شفای تو در این است که بتوانند مردم با تو تماس بگیرند و از تو گریزان نباشند و کم کم یکی 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 این گریزان بودنها در اثر اون بیماری وحشتناک واگیردار را من شفا میدهم و ایجاد امت واحده میکنم. کار سختی است. این شفا، شفای اساسی است که قرآن میگه شفا اون لما فی الصدور. قرآن شفای دردهایی است که در سینه ها هست. اون دردها چیه؟ مفسران روی سینه خیلی صحبت کردن که چرا وقتی که مرکز تفکر و تعقل در مغز انسان است، قرآن مغز رو رها میکنه، عقل رو رها میکنه و از قلب و سینه صحبت میکنه. و موسی که دعا میکند نمیگوید خدایا عقل مرا افزون کن، قلب مرا قوی ساز، میگوید رب اشرح لی صدری، خدایا سینه مرا گشاده ساز. اون وقت مفسران این ستا رو جدا جدا، عقل چه کاری انجام میده، سینه و قلب تفاوتشون چیست. سینه در واقع جاییست که انسان صفات بد را درش اندوخته میکنه، یعنی حقد، کینه، حسد، دوست داشتن ظلم، دوست داشتن تجاوز، دوست داشتن دزدی، دوست داشتن فحشا، اینا تو سینه است. شفاءٌ لما فی الصدور. اما قلب، قلب برعکسه، قلب جای صفات خوبه. اونجا میگه ربش رحلی صدری، سینه مرا گشاده ساز، یعنی نسبت به دشمن مقابل خود با کینه مواجه نشم که بخوام ازش انتقام بگیرم، با حسد نباشه که از روی حسد بخوام با فرعون مقابله بکنم و او را از بین ببرم. از روی بخشش سینه گشاده. یعنی موسی نمیگوید من این چیزها را ندارم. ممکنه، ممکنه در سینه پیامبری هم حقد وجود داشته باشه. عایشه از پیامبر میپرسه، وقتی پیامبر اول میگه که شیطان چیست و فلان، پیامبر توضیح میده که شیطان اینطوریست، بعد میگه الک شیطان، آقای پیغمبر، شوهر عزیز بنده، شما هم شیطان داری؟ تو که پیغمبری دیگه. میگه بلا، لی شیطانون ولیکن اسلم بیدی، منم شیطان دارم ولی به دست خودم تسلیمش کردم، تسلیمه، به کار ازش نمیاد. پس اون خصوصیات در همه انسان ها هست، همه میتوانند کینه توز باشن، همه میتوانند حقد و حسد داشته باشن، همه میتوانند چشم در واقع این رو نداشته باشن که تعالی و ترقی دیگران رو ببینن، اون وقت به جای این که خودشون حرکت بکنن برای رسیدن به تعالی، سد راه تعالی دیگران میشن. این رو بهش میگن حسد. ولی اون که وقتی ببینه دیگری داره جلو میره، اینم کوشش بکنه بره، این رو میگن قبطه. مثلا میگن به حال فلانی قبطه میخورم، یعنی دلم میخواد مثل اون باشم، حالا کوشش میکنم مثل اون بشم. پس قرآن که میگوید شفا اون لما فی الصدور، یعنی اینا تو سینه ها هست، قرآن شفا میده اینها رو. اون وقت پیامبر این کار مهمش هست که بیاید و بتواند، بتواند. شما دو کار رو تصمیم بگیرید انجام بدید از امروز. یکی این که این دعای موسی رو در حق خودمون، ما که اینجا هستیم، عملی و اجراییش بکنیم، یعنی سینمون رو نسبت به مخالف گشاده بکنیم. یک. دو این که یک نفر رو، یک نفر بگیم ما این یک نفر رو انتخاب میکنیم، میخوایم این رو بیاریم به دین اسلام، یعنی بیاریم به این صفاتی که خدا میگوید، این رو میخوایم شفاش بدیم که این شبکور، اکمه، اعشا نباشد، بینا بشود، و دیگر این که ابرس نباشه. ببینید چقدر موفق میشید. در حالی که اگر پزشک باشید میتوانید صدها نفر رو در طول عمرتون شفا بدید از این بیماری ها. اون سخته، اون کار اساسی نبی است که با رسالتش میتونه انجام بده. بعد میگوید و احی الموتا، مردگان را زنده میکنه. تمام تفاسیر شیعه و سنی رو که نگاه بکنید نوشتن که عیسی یک مرده را زنده کرد، اسمش هم نوشتن مثلا فلان. خب این که خلاف نصه، میگه احی الموتا، من مرده ها رو زنده میکنم. و در آیه 110 سوره مائده میگوید که و تخرج الموتا، اونجا مورد خطاب خداوند هست که خداوند به عیسی میگوید تبر الاکمه والابرس، اونجا میگوید ابر او، یعنی من شفا میدهم. سوره آل عمران، من شفا میدهم. اینجا خداوند داره به عیسی میگه، میگه تو شفا میدهی، تبر الاکمه والابرس و تخرج الموتا، و خارج میکنی مردگان را، پس از یک مرده بیشتره. اون چیزی که مفسران گفتن خلاف نص قرآنه. قرآن هم عیسی از زبان خودش میگوید که احیی الموتا، زنده میکنم مردگان را، اونجا هم خدا بهش میگوید تخرج الموتا، خارج میکنی مردگان را. مرده ها کیان؟ تو آیات دیگه نگاه بکنی، خطاب به پیامبر اسلام، انک لا تسمع الموتا، ای پیامبر تو نمیتوانی حرفت را به مردگان بشنوانی. یعنی پیامبر میرفت سر قبر تو گورستان حرف میزد که خدا بهش گفت این کار نکن، با مرده ها حرف میزد و پیامبر سرش نمیشد که مرده ها نمیفهمن، میرفت اون میخواست اونا رو هدایت بکنه. پس این مرده ها کیه؟ کسی که قلبش مرده باشد، قلب سینه نه، چون گفتم قلب جای صفات خوبه. ببینید وقتی ابراهیم صحبت میکنه با خدا، رب ارنی کیف تحیی الموتا، این آیه رو داشته باشید، الان واردش نمیشم، ولی یکی از آیات اساسی قرآن در زنده کردن مرده هاست. خداوند به من نشان بده مردگان را چگونه زنده میکنی. تو که رفتی بت شکستی، تو که از آتش نمرود عبور کردی، هنوز ایمان نیوردی؟ اولم تؤمن، هنوزم ایمان نیوردی؟ قال بلا. چرا ایمان آورده؟ ولیکن لیطمئن قلبی. ببینی قلب کجاست؟ قلب اونجاست. یا لمن کان له قلب، جبریل قرآن رو نازل میکنه برای کسی که قلب، نه سینه. ببینی اینجا صحبت از سینه نیست، کسی که قلب داره. ثم قست قلوبکم فهی کالحجاره، دلهاتون مثل سنگ شد، پس قلب اونجاست. این قلب اگر بمیرد انسان مرده است. ما نمیگیم دل مرده، بله؟ دل مرده نمیگیم؟ همینه. عیسی باید مدعی بشود که من میتوانم این مردگان را زنده بکنم، والله بالاترین و سختترین کار این است که کسی بتواند در جامعه گروهی را زنده بکند، از مرگ نجاتشون بده. 1400 سال است که قرآن در گوش مسلمان ها به فریاد بلند تلاوت می شود و مسلمان ها هنوز از اون قبرهای خودشون خارج نشدند و حاضرم نیستن بیان بیرون، و عیسی مدعی است که احیی الموتا و خدا بهش میگوید تخرج الموتا، مرده ها رو از قبر میاری بیرون. حالا شما تصمیم بگیرید یک مرده رو از قبرش بیاریدش بیرون، یکی در طول عمرتون دست بذارید روی یکی، بگید اینو، این کار من تا آخر عمرم، ببینم میتونم. یه وقت صدها فرسنگ ذره ذره مثل مورچه میبریدش، با یک حرکت آکروباتیک بسیار زیبا میلیون ها فرسنگ عقب میره. و قرآن سوال میکنه از همونها و از ما، اف این مات او قتل انقلبتم الا اعقابكم، اگر این پیامبر بمیرد یا کشته شود شما روی پاشنه پا عقبگرد میکنی؟ عقبگرد نظامیه ها، ببینید خیلی قشنگ قرآن تعریف کرده، الا اعقابكم، عقبگرد نظامی یواش یواش نیست، بلا فاصله رو پاشنه پا میچرخه و یه سمت دیگری رو میره. اینطوری هستی؟ خب میبینیم بشر همینه. یک منفعت آنی، یک پست، یک مقام، شما نمیخواد خیلی دور برید، از همین اول انقلاب تا حالا نگاه بکنید چه همه انسانهایی که پیش از انقلاب چقدر متقی، چقدر خوب، چقدر در میان مردم، چقدر دلرس مردم و چقدر فداکار بودن. همین که به یه مقامی رسیدن همه چیزو فراموش کردن، فکر کنم خونه خودشون هم یادشون رفت کجا بود، برای اینکه بلا فاصله دیگه تو اون خونه قدیمی نرفتن، رفتن یه خونه های جدید تر. این احیا بسیار مهمه و بنابراین این رو بیایم تصمیم بگیریم تا ببینیم معجزه عیسی چقدر بزرگتر از این است که بیاد سر یک قبر و به یک مرده بگه بیا بیرون و بعدم مردم ببینن و بگن ها این پیامبره، بعدم دستشو بگیرن و ببرنش این قبر بابای منه، زنده کن، اگه نکردی ایمان نمیارن. خب پس کارش میشه اینکه قبرها رو یکی یکی روشو بردارن برای اینکه این مردم ایمان بیارن، اینا رو یکی یکی بیاره بیرون. راضی نمیشدن که نخیر، تو چرا بابای اونو زنده کردی، مامان بزرگ منو زنده نکردی، قبولت ندارم، پیغمبر نیستی، برو. این اتفاق میافتاد. خود ما هم همینطوریم، خود ما هم همینطوریم. یه نفری میاد میگه آره فلان مثلا رئیس مثلا فلان جا، فرض بگید حالا یه صندوق قرض الحسنه مثال بزنیم، رفتم اونجا و من گفتم اینقدر پول میخوام اینا بهم دادن. میگه آشنا داشتی؟ میگه نه. بلش کن، این آدم خوبی نیست، من صد بار رفتم بهم نداد. همین که به این نداده آدم بدی میشه. اون وقت چطور میشه که عیسی یک مرده را زنده بکنه و بعد همه ایمان بیارن؟ تازه نیاوردن که، مصلوبش کردن. پس اون احیا احیاء جدی است و ما این تصمیم رو بیایم عملی بکنیم، اول خودمون و بعد یه نفر دیگر انتخاب بکنیم تا آخر عمر، اینو بیاریمش به راه راست بدون خودخواهی با سعی صدر و گشادگی سینه که انبیا از خدا میخواهند برای اینکه بتوانند با دشمنان خودشون با خلق عظیم مواجه بشن، با موعظه حسنه مواجه بشن، کسی را به زور شمشیر مجبور نکنند که ایمان بیاورد، از این راه وارد بشویم و ببینیم آیا میتوانیم و بعد همین وظیفه رو به اونم محول بکنیم، بگیم تو هم یک برو یه نفر رو، خودت حالا شدی یه نفر رو تربیت کن، یه نفر رو زنده کن، یه نفر از شب کوری نجات بده، یه نفر رو از گریزان بودن از اجتماع. ما اجتماعمون خیلی پراکنده است. الان این جمعی که اینجا نشستید، بیای ثبت نام بکنید، بخواید یه شرکت درست بکنید، یه شرکتی یه کاری بکنه، یه چیزی بیارید تو محل بفروشید، یه تعاونی درست بکنید، قول بهتون میدم سر یک سال از هم میپاشه، همه تونم با هم قهر میکنید. این بیماری ابرسه ها، این برسه، از هم گریزانیم. بیاید تو عمل ببینید چی هستیم، بیاید تو عمل و تجربه بکنیم خودمان را. دانستن خیلی مفید نیست، ما میدونیم که این خوبه، میدونیم اتحاد خوبه، میدونیم دروغ بده، میدونیم غیبت بده، اینا دانستنه. بیا تو عمل ببینیم چه کاریم، اینجا مهمه و اینا رو بکنید. یعنی الان فرض بگیرید که همین ثبت نام بعد از این جلسه فرض بگیرید ما تصمیم بگیرید که توی کاغذ اسمات رو بنویسید. یه عده‌ای که خب نمی‌نویسن، برای من یه زردر بزن، نمیخواد اسممو بنویسی، یه زردر، این معلومه مال منه. این که یه عده‌ای مثلا زردر به اضافه منا علامت اسم نباشه، یه عده میرن میگن حالا کار داریم امروز نمی‌رسیم، مثلا نمیشه و اصلا همین ثبت نامش هم صورت نمیگیره. این برس‌ها رو بیایید و شفا بدید. همین تو این جمع، این جمع از هم گریزان نباشن، این جمع با هم قهر نباشن، این جمع بتوانن یک کار متفقاً با هم انجام بدن. اون وقت می‌بینید عیسی چه ادعای بزرگی داره. اما با چی؟ با چی می‌کنه عیسی؟ به اذن پروردگارش، به اذن الله می‌کند یعنی خودش را در چارچوب نظامات الهی قرار میدهد و با تبعیت از سنت های الهی این کار را انجام میده. خب بریم در فکر کنم کافی بود برای احیاء موتا و ابرز، دیگه خودتون به آیات دیگر قرآن مراجعه بکنید و ببینید که موتا مردگان کیا هستند. شاید یک آیه دیگه اگر بگویم روشن‌تر بشوید، ولی خیلی توضیح نمیدم، بریم آیات بعد. رب امت تنس نتین و احیای تنس نتین، که در واقع تفسیرش آیه است که میگوید احیی و امید، زنده می کنم و می میرانم، این کار خداست. بعد بنده میگوید خدایا تو دو بار مرا میراندی و دو بار زنده کردی، دو بار. یک بار مرگی است که نیست، بدن نیستش، توی گیاه هاست، توی علف هاست، توی خاک هاست، این زن و مرد میخورن، بعد تبدیل به تخمک و نطفه و اینا میشه، بعد اینا با هم ترکیب میشن، بعد میشه انسان، حیات میگیره، از مرگ آمد به حیات، مرده بود زنده شد. مرگ دیگر این است که خدایا اگر مرا هدایت نکنی من مردم. پس رسول فرستادی و نبی فرستادی و مرا بعد از مرگ دوم زنده کردی، دوبار مرا زنده میکنی و دوبار میمیرانی. پس یکی حیات طبیعی و جسمی انسان است که بعد از اون مرگ به وجود میاد، و یکی حیاتی است که بعد از پذیرفتن هدایت رسولان الهی انسان پیدا می کند و به مقام شامخ خلیفت اللهی می رسد و اونجاست که در اون حیات جاودانه می ماند حتی بعد از مرگ جسم. همه ما معتقدیم روح زنده است و اگر اون حیات واقعی را پیدا کرده باشد، فی جنت ارضها السماوات والارض، در بهشتی است که نمایش آن ارض معنای نمایش آسمان ها و زمین است، نه معنای پهنا. اگه پهناشو بگه بعد طولش هم بگه، ارض معنای پهنا نیست، اینجا معنای نمایشه. نمایش بهشت رو میخوای ببینی؟ آسمان ها و زمین اونجا قرار میگیره. به چه صورتی؟ خالدین فیها، جاودانه است. این میشه این حیات، این حیاتی که انبیا به انسان میدن. وقتی میگه دوبار میمیرانی دوبار زنده میکنی. بریم در سوره یونس از آیه 57 به بعد میخوانم. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنين. یکی یکی ترجمه میکنم آیات را. ای مردم، اینجا خطاب به یا ایها الذین آمنو نیست، خطاب همه مخاطبین انبیا هستند. در طول تاریخ بعد از پیامبر اسلام که خاتم الانبیا هست، در طول تاریخ تمام بشری که می آید مخاطب این یا ایها الناس های قرآن هست. ای مردم، هر آینه برای شما آمده است یک موعظه، پند. خیلی مهمه، خداوند میگوید ما شما رو وعظ میکنیم، نصیحت میکنیم، اندرز میدهیم. اندرزگوها کیا هستند؟ کسانی که خیر و صلاح و نیکبختی جامعه و تک تک افراد جامعه را میخواهند، اونها پند میدهند، اندرز میدهند. کسی که دشمن اجتماع است پند نمیده، اون از راه های دیگری وارد میشه. این کارها را مردم بکنند، این خطابش به مردمه. بعد هم اینهایی که یمین و یسار چپ و راستش نشستند خطاب میکنه که اگر مردم نکردند بزنید تو سرشون، مؤاخذهشون کنید، لهشون کنید، زندانشون کنید، آب و نون رو روشون ببندید، حقوقشون رو قطع کنید. از این راه وارد میشه. بله، اون کسی که خیر و صلاح جامعه رو میخواد اندرز میده، میگوید من آن چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملا. پند. و قرآن میگوید که این قرآن موعظه است، یعنی از سر خیر خواهی خداوند برای بشر داره میاد. جاعت کم من الله، از طرف خداست. اینجا چه صفاتی از خدا رو ما باید در نظر بگیریم که موجب می شود خداوند لطفش رو شامل حال بندگانش بکند و برای اونها موعظه بفرستد؟ یکی فضل الهی، یکی رحمت الهی. فضل یعنی این که خداوند زیاد داره، زیادیاشو میده. بله؟ از سر نقصان و کمبود خودش و برای این که بخواهد وجود خودش رو کامل بکنه، نیازمند تبعیت مردم از احکام و عوامر خودش نیست. اونطوری نیست که بگوید چون وجود من تکاملش و رفع نقصانش بستگی دارد به اینکه مردم هدایت منو بپذیرند، اگر نه من خدای ناقصی هستم. این نیست، بلکه از فضل، یعنی افزونی و زیادی کمال خدا انسان رو هم میگیره. و یکی رحمت. آیا این دوتا صفت در انسان نباید باشه؟ باید باشه، مخصوصا در انبیا. انبیا اگر که صاحبان صفات فضل و رحمت نباشند نمیتوانند هدایت بکنند. بنابراین اساس هدایت انبیا مبتنی است بر این که این دو صفت فضل و رحمت، حکمت دارم براتون میگم، از خودم هم نمیگم، همه حکما این رو تجزیه و تحلیل کردن، دو صفت فضل و رحمت باید در این انسان استوار شده باشد، نهادینه شده باشد، جزء ذاتش باشه تا بتواند هدایت بکنه و کلام او تأثیر گذار باشه. شما نگاه بکنید به صدر اسلام، وجود پیامبر، همین نفس این وجود، چون صاحب فضل و رحمت بود نفوذ میکرد، تأثیرگذار بود. حتی انسانهای حتی که فحاش بی ادب را مثل ابی سفیان در برابر پیامبر و در محضر پیامبر وادار به مراعات ادب میکرد، اونجا نمیتوانست. این ناشی از زورمندی پیامبر نبود که چون شمشیر دستشه ابی سفیان میترسه، ناشی از دو صفت فضل و رحمت بود. و به ما رحمت من الله لنت لهم، ای پیامبر به سبب رحمت الهی که به تو هم داده تو برای مردم نرم خو شدی. پس با شدت عمل، تندی، زور، اینها نمیتوان مردم را هدایت کرد، نمیتوان در مردم نفوذ کرد. وقتی این دو صفت آمد، خوب دقت بکن، اینو همه به هم مربوطه، دو صفت فضل و رحمت آمد، اینا اذن الهی هست. یعنی خداوند در نظام اسباب قرار داده است که هدایتش بر دو پایه دو صفت خود او، یعنی فضل و رحمت، توسعه پیدا بکند و الا توسعه پیدا نمی کنه. این میشه اذن، اذن الهی. من اینطوری اذن دادم، ای پیامبر تو مگه تابع اذن من نیستی؟ چرا؟ تابع. خیلی خوب، پس تو هم با فضل و رحمت. یعنی چی؟ یعنی و جادل هم بلتی هی احسن بالحکمت و الموعظت الحسنه. این موعظه، پیامبرم وظیفش موعظه. چرا؟ خطاب به مردم. این قرآن شفا، یعنی درمان، درمان آن چیزهایی است که در سینه هاست که توضیح دادم، و هدن و راهنمایی است و رحمتون، یعنی رحمت، دو صفت فضل و رحمت، و رحمت است برای مؤمنان. ببینید از ناس شروع میکنه، یا ایها الناس قد جاءتکم، و به رحمت و هدایت برای مؤمنان، اینجا اختصاصی میشه. یعنی تا کسی به این فضل و رحمت الهی ایمان نیاورد، که ایمان، ببینید، ایمان، ایمان نیاورد، از اعتقاد من صحبت نمی کنم، همیشه وقتی من کلمه ایمان رو میگویم دقت بکنید از قرآن مأخوذه، ایمان نیاورد که خداوند به سبب فضل و رحمتش دارد مرا هدایت می کند، اصلا جزء مؤمن نیست. پس می شود هدایت و رحمت برای مؤمنان. قل به فضل الله، ببینید فضل رو مطرح کرد، رحمت و فضل. قل به فضل الله و به رحمتهی، خیلی جالبه، دوتا شد با هم آورد. قل به فضل الله و به رحمتهی، این موعظه به سبب فضل و رحمت الهی است، نه به سبب نیاز خدا، یا اینکه خدا بخواد بشر رو محصور بکنه، مجبور بکنه. ببینید ما وقتی ایمان آوردیم، ایمان آوردیم که کلام، کلام هدایت است و هدایت به سبب فضل و رحمت است، خیلی از اعتراضات و ایرادهامون منتفی است، خیلی از چراهامون منتفی است، مخصوصا این چیزهایی که حالا تحت این عناوین مختلف، نمیگم نباشه ها، ما جواب باید بدیم، جوابم داریم، ولی اینکه مثلا چرا مردها سر باز برن تو کوچه، زنها اعتراض میکنن ما باید تو تابستون چادر نم چی و فلان و روسری و عرق بریزیم و این خلاف عدالت خداست، این نم چیه فلانه، این اعتراضایی که هست. خب اگر ایمان باشه، این را به سبب فضل و رحمت الهی میداند و موعظه میداند، پند و نصیحت میداند که خداوند به سبب حکمتی این قانون را وضع کرده. حالا اگر حکمتشو من نمیدونم، برم تحقیق بکنم، بریم برسیم به اینجا که حکمت این حکم چیست. خب فبذالک فلیفرحو، بر این اساس مؤمنان شادمانی کنند، شادمانی کنند که فضل و رحمت الهی شامل حال آنها شده است و راه هدایت را پیدا کرده اند. چه شادمانی عظیمی است، از شبکوری نجات پیدا کردند، از برس و پیسی نجات پیدا کردند، از مردگی به زندگی آمدند. شادمان باشند. هو خیرون مما یجمعون، این بهترین چیز است نسبت به آن چیزهایی که مردم در پی جمع کردن آن هستند. قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل الله اذن لكم ام علالله تفترون. اینجا اذن الهی، این دعایی رو از قبل شروع کردم که برسیم به اذن. میگوید ببینید آیا آنچه را که خدا برای شما نازل کرده است از رزق و روزی، اون وقت شما خودتون میاید حلال و حرامش میکنید، خودتون نه خدا، شما حلال و حرام میکنید. ای پیامبر بپرس از اینها که آیا خدا به شما اجازه و اذن داده است؟ اذن الهی در همه جا. پس هر کاری که میخواهیم بکنیم، هر لقمه‌ای که میخواهیم بخوریم، هر رزقی رو که میخواهیم جا به جا بکنیم، الله اذنه؟ آیا خدا اذن داده است؟ و اذن الهی مطرح میشه، سنت‌های الهی مطرح میشه که خارج از چارچوب اذن الهی هیچ چیز جواب نمیده. یا اینکه شما به خدا افترا میزنید. افترا یعنی نسبت دروغ دادن به کسی، یعنی شما نسبت میگید خدا حرام کرده در حالی که خدا نکرده، میگید خدا حلال کرده در حالی که خدا نکرده. و السلام علیکم و رحمت الله.